بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند. سلسله جلسات با موضوع جهاد با نفس. جلسه 319.
بسم الله الرحمن الرحیم. انا ابی عبدالله علیه السلام قال فی مناجات موسی علیه السلام یا موسی ان الدنیا دار و عقوبتن عاقبت فیها آدم عند خطیئته و جعلتها ملعونتن ملعون ما فیها الا ما کان فیها لی یا موسی ان عبادی الصالحین زهدوا فی الدنیا بقدر علمهم و سائر الخلق رقبوا فیها بقدر جهلهم و ما من احد عظمها فقرت عینه بها ولم يحقرها احد الا انتفع بها. امام صادق علیه السلام فرمودن در مناجات حضرت موسی علیه السلام، خدای متعال به موسی فرمود ای موسی، دنیا دار عقوبت که من اونجا آدم رو به خاطر خطایی که ازش سر زد عقوبت کردم. دنیا زندانه، دنیا دار عقوبته، ما از باب عقوبتی در این دنیا هستیم. حالا این البته نیاز به بحث مفصلی داره که این قضیه حضرت آدم علیه السلام چی بود و چرا حضرت آدم به دنیا اومد. وقتی انسان خطا کرد، آدم خطا کرد، خدای متعال او رو عقوبت کرد، به دنیا تبعید کرد. دنیا تبعیدگاهه، چون بیشترین بعد رو از خدای متعال داره، از مرکز وجود داره. وقتی کسی گناه میکنه تبعیدش میکنه، از اون مرکز زندگی دورش میکنن. ما رو هم تبعید کردن، از مرکز حیات دور کردن. مرکز حیات آخرته، ان الدار الاخره لهی الحیوان، و این عقوبتی است. حالا چرا این عقوبت انجام شده؟ چه گناهی کرده بودیم؟ یا اگه آدم گناه کرده بود چه ربطی به ما داره؟ چرا ما باید عقوبت بشیم؟ خب این عقوبت در واقع از جهت رشد ما هم هست، و این تبعیدگاه همش این نیست که بخوان بابت کار سابقمون عقوبت رو میکنن، که البته اونم هست، اونم باید تحلیل بشه که اون کار سابق در ما چی بوده که بابت اون دارن ما رو عقوبت میکنن و تبعید میکنن. ولی وقتی یک جوان رو سربازی میفرستن و از خانواده دور میکنن با همه سختی ها و تلخی هایی که داره، این سربازی، دوره سربازی رشده، این دوری از خانه و خانواده و مرکز رشده، و این رشد برای او بدون این مهیا نمیشه. این اتفاقا وقتی که میره سرباز میشه برمیگرده، بیشتر قدر پدر مادرش رو میدونه، بیشتر برای پدر مادرش مفید واقع میشه، بیشتر برای جامعهش مفید واقع میشه. اصطلاحا ما هم میگیم سربازی پخته میکنه جوان رو، مرد میکنه جوان رو. این دور میشه و این دوری به هر حال سخته، تلخه، به یه نحوم عقوبته، به یه نحوم میشه گفت عقوبته، چون اگر این نباشه قدر اون موقعیت دونسته نمیشه، قدر موقعیت سابق. اگر ما به دنیا نمی اومدیم قدر جوار الهی رو نمی دونستیم، کما اینکه حضرت آدم سلام الله علیه هم ندانست با همه عظمتی که داشت. اصلا بدون این سفر و بدون این تبعید اون موقعیت اندلاهی فهمیده نمیشه. ما درکی نداریم از اینکه خدای متعال چه لطفی کرده در جوار قرب خودش به ما منزل و مأوا داده، و باید این سفر و این تبعید رخ بده. این تبعید، تبعید ناشکری ماست. و انسان به ذات خودش کفوره، انسان ناسپاسه، انسان غافله، ظلوم جهوله، ظالمه، جاهله. و اینها برمیگرده به محدودیت‌های وجودی ما و محدودیت‌های ادراکی ما. تبعیدی که ما داریم عقوبت ندانسته هامونه و نادانی هامونه و ما هرچه کنیم علممون علم کاملی نیست و نمیدانیم و تا نیاییم به دنیا نمیفهمیم کجا بودیم و کجا باید باشیم. تبعید شدیم و عقوبت شدیم به خاطر جهلمون، چون ظلوم جهولیم. هممون هم ظلوم جهولیم، برای همین هممون باید عقوبت بشیم، برای همین هممون تبعید شدیم، برای همین هممون باید به دنیا بیایم و در این دار ملعونه، در این زندان، در این سجن مؤمن باید یه مدتی رو به عنوان دوره زندانی بگذرونیم که دور باشیم و در این دوری بفهمیم قرب یعنی چی، در این دوری بفهمیم عالم بالا یعنی چی. که اگر این تضاد برای ما لمس نمی شد هیچ وقت نمی فهمیدیم عالم بالا یعنی چی. اگر از اول در بهشت زندگی می کردیم هیچ وقت نمی فهمیدیم بهشت یعنی چی. مثال معروفی که میزنن، میگن این ماهی ها همیشه میومدن به اون بزرگشون توی اقیانوس، میگفتن پس کی ما رو میبری دریا؟ و او به اینها میگفت که دریا همینجاست و اینها هیچ وقت باور نمیکردن. و ماهی تا وقتی که از دریا ولو لحظاتی به خشکی نیفته و دور نیفته نمیفهمه کجا بوده، نمیفهمه دریا یعنی چی. و ما لازم داشتیم برای فهممون از دریا بیایم یه مدتی در خشکی با همه این سختی ها، با همه این لح زدن ها درک کنیم. و چه کنیم که انقدر جاهل و نادانیم که همینم هم درک نمی کنیم که اینجا اون خشکی است که ما رو از دریا دور انداخته و باید لح بزنیم که برگریم به دریا. انقدر جاهل و نادان و احمقیم که دوست داریم تو همین خشکی بمونیم و هیچ وقت برنگردیم به دریا. از اینجا به بعد دیگه این عقوبت کاملا به حقه برای کسی که خو کرده با این خشکی دور از دریا و این دیگه چوب همین خو کردنش رو میخوره و باید هم چوب بخوره. تا قبلش چوب جهالتش بود که نمیفهمید دریاست، باید یه مدت میومد تو خشکی تا بفهمه دریا یعنی چی. الان دیگه عقوبت این نفهمی اوست که بهش میگنم ولی حالیش نمیشه، نمیفهمه، باور نمیکنه. تا قبلش نمیفهمید و نشنیده بود، ندیده بود، باید میشنید و میدید تا میفهمید. خب اونی که زرنگ بود، زیرک بود مثل آدم سلام الله علیه، تا دور افتاد فهمید، توبه کرد، نالش بلند شد و برگشت. توبه کرد یعنی برگشت، دست و پا زد تا او رو برگردونن به اون جوار قرب، برگردونن به اون مقامات عالی. این اون بنده زیرک و فهمیده خدای سبحان بود. ولی دیگران، این موجودات ناسپاس و کفور، هرچی هم انبیا اومدن به اینها گفتن اینجا منزل شما نیست. انا اخلصناهم به خالصتن ذکرت دار. انبیا مقاماتشون و درجاتشون به خاطر این بود که یادشون نرفت خونشون کجاست. ذکرت دار، یاد داشتن خانه، و همین بود که اینها رو خالص نگه داشت و آلوده نشدن. یادشون نرفت اینا مال دریان، نه مال این خشکی، و باید برگردن به دریا و باید دریایی باشن و برگشتنم به دریا. ولی این انسان جاهل یادش میره. این خشکی با همه بدیها و زشتیها و تلخیهاش میشه برای این منزل و مأوا. اینجا رو به عنوان واطمئنوا بها، رضوا بالحیات الدنیا واطمئنوا بها، اینا راضی شدن به این زندگی پست و به همین دل خوش کردن، به همین تکیه کردن. مثل اینکه یک کسی در دامنه دره، در یک دامنه دره بسیار عمیق که از بالا هر لحظه احتمال افتادن سنگی به روش هست، از پایین هر لحظه احتمال طغیان رودخانه‌ای به سمت او هست و با کمترین بادی این سقوط داره به این دره، به این دریا. در دامنه دره کسی خانه کنه و به چی تکیه بده؟ یه دور تا دور خودش یه بنری بکشه و این بنر تصویرش تصویر دیوار باشه، بنر بسیار سست و ضعیف، چهرش چهره دیوار باشه، چهره خانه باشه. این به همین دل خوش کنه و به بنر تکیه بده. خب چی میشه؟ بنر مگه تکیه دادنیه؟ به توهم اینکه این صورتش صورت دیواره. خب این تکیه دادن همانا و سقوط همانا، پرتاب شدن همانا. انبیا آمدن به ما بگن که تکیه نده. این بنر صورتش صورت دیواره، ولی دیوار نیست، این دیوار واقعی نیست و این منزل تو نیست اینجا در این دامنه این پرتگاه. اینجا جای خانه کردن نیست، اینجا هیچ چیزی قرار نداره، هیچ چیز ماندگار نیست. برو جای سفت و محکم و برقراری اونجا خونه کن. اساساً اینجا جای استراحت نیست، اینجا جای حرکته، اینجا جای صعوده. در این دامنه نباید نشست، بر راه بیفتی بری بالا، خونه تو اون بالاه. تعالو، برو بالا، حرکت کن از این دامنه این دره. اینجا بر پرتگاه سقوطی، شفا جرفه، اینجا به تعبیر قرآن لبه پرتگاهه و یه صورت ظاهری جذابی داره که نمیذاره تو بفهمی که اینجا پرتگاهه. اونایی که منزل رسیدن، به خانه رسیدن اون بالا، میفهمن، خطر رو میفهمن و دادشون بلنده، نگرانن که سقوط نکنی، پرت نشی، تیکه تیکه نشی، خوراک لاشخورها نشی. خب پس این دار دنیا در عین اینکه برای ما لازم بود، ما اینجا ساخته میشیم، ما اینجا متنبه میشیم، ما اینجا متوجه میشیم، در فهم تضاد اینجا با عالم بالا خوبی های عالم بالا رو میفهم. این رو خدای متعال دار ملعونه قرار داده و جعلتها ملعونه، من این دنیا رو ملعونه قرار دادم. و ملعون از هر چه در این دنیاست، هر چه در این دنیاست از حیث دنیایی بودنش ملعونه، نه از حیث مخلوق خدا بودنش، از حیث پایین بودنش. ملعون یعنی دور افتاده از رحمت الهی، دور دیگه، عالم دوره، تبعیدگاهه. وقتی یه کسی یه جایی رو تبعیدگاه قرار میده و کسی رو به اونجا تبعید میکنه، هم اون منطقه منطقه بعیدیست از خودش و هم هر آنچه در تبعیدگاه قرار میده اموری است که از اون مطلوب او بعیده و دوره. طبعا نخواسته شما در تبعیدگاه بهت خوش بگذره، ابزار و امکاناتی در تبعیدگاه بهت نمیده که مرکز رو فراموش کنی. اینجا رو تبعید قرار داده و عقوبت قرار داده و ابزار تنبه قرار داده. طبعا شما رو وقتی به تبعید میفرستن، سازوکار و وسایلی هم که اونجا برات قرار میدن چیزهایی است که باید ناخوشایند باشه برای اون کسی که تو رو به تبعیدگاه فرستاده و یه جوری باشه که تو هم بهت خوش نگذره. این میشه معنای این که دنیا هر آنچه درش هست ملعونه، چون این دنیا داره تبعیده و خدا هر چی که اینجا قرار داده در دار تبعید قرار داده و یه چیزی و یه جوری قرار داده که توی بنده من اینجا بهت خوش نگذره که غافل بشه. برای همین همه این چیزا که اینجاست ملعونه، ریاستش ملعونه، شهرتش ملعونه، این خوشی‌ها و لذت‌های حسی سبک خفیف ملعونه. البته اگر کسی از همینا استفاده کرد، متنبه شد، ساخته شد، و این دوره رو دوره خودسازی خودش قرار داد و این ابزار امکانات رو وسیله خودسازی خودش قرار داد، با همین ابزار و وسایل ملعونه به قرب میرسه و هر کی هم که به قرب رسیده با همین دنیای ملعون به قرب رسیده، فهمیده که اینها ابزار امتحانه، به اینها دل خوش نکرده و امتحان پس داده، به چشم امتحان به اینها نگاه کرد. همین پولی که در دنیای ملعونه حرف اول و آخر رو میزنه و خودش هم ملعونه، همه اولیاء خدا با همین پول ولی خدا شدن. فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. فرمود شما لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. دوست داری، خوشت میاد، شیرینه، جذابه، خیلی خوب، بگذر، میری بالا، آسمونی میشی. هر کی هم آسمونی شد از همینا گذشت. آیه نازل شد اگر میخواین با پیغمبر نجوا کنید باید پول بدید و این مردمی که وابستن به این دنیای ملعونه بین پول و پیغمبر چی انتخاب کردن؟ پول رو. و همین علامت ملعون بودن پوله که تو رو از پیغمبر جدا میکنه و در دوگانه بین با پیغمبر و پول تو اینو انتخاب میکنی و این علامت این امت ملعونه، این مردم ملعونه. یه نفر بود کار میکرد، پول در میآورد، از پول میگذشت، صدقه میداد، میومد از پیغمبر اکرم سوال میکرد کی بود؟ وجود نازنین امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه، که تنها کسی است که به این آیه عمل کرده و این آیه در عالم بشریت نه پیغمبر بهش عمل کرده نه امام، نه جن بهش عمل کرده نه انس. علی وصی نبی، این حبیب خدا، فقط اوست که به این آیه عمل کرد، هیچ کی دیگه نبود، فقط امیرالمومنین. پول در می آورد، میرفت کار میکرد، عرق میریخت، پول در می آورد، چون پول برای علی ابزار ملاقات پیغمبر بود نه مانع ملاقات پیغمبر. این تفاوت نگاه علی بود به پول و نگاه دیگران. برای همین این دنیای ملعونه دیگه در دست امیرالمومنین دنیای ملعونه نبود. چرا؟ چون او فهمیده بود که این دنیا دنیای ملعون است، بهش دل نبسته بود، فهمیده بود که باید اینو به کار ببنده نه به دل ببنده. به این دنیا دل نبسته بود، دنیا رو به کار بسته بود، خرج میکرد برای اون امور باقی، برای اون امور حقیقی، برای اون امور اصلی. فرمود من هر چی که در دنیا قرار دادم ملعونه، الا ما کان فیها لی، مگر اون چیزهایی که برای من باشه تو دنیا که اون دیگه ملعون نیست. پول تو دنیا ملعونه مگر اینکه اون پول لله باشه، به امر خدا در آورده بشه، به امر خدا خرج بشه، برای خدا خرج بشه، در راه خدا خرج بشه، اون دیگه ملعون نیست. مثل همین قضیه که عرض کردم خدمت یا موسی. فرمود موسی بندگان صالح من هر چقدر که علم داشتن به همون میزان علمشون نسبت به دنیا بی‌رغبت بودن و سایر مخلوقات هر چقدر جهل داشتن به همون میزان جهلشون به دنیا رغبت ورزیدن، که با اون مثال ماهی و دریا تا حد این نکته روشن میشه که هر کی فهمید دریاییه تو خشکی که افتاد بالبال زد، هر کی هم فکر کرد ساحلیه تو خشکی که افتاد کیف کرد، غلط زد، نفهمید این مال اینجا نیست، این منزلش دریاست، این آبشوش داره، این آبشوش اصلا با این خشکی سازگار نداره، با این خاک سازگاری نداره، این تو این آبشوش های تو داره خاک میره، داری بدبخت میشی، داری خفه میشی، داری میمیری، داری بالبال میزنی، این بیقراری های تو، این درد تو، این رنج تو، خستگی های تو همش به خاطر اینه که از منزل دور افتادی. دیدی بعضی از این بندگان خدا، این بیچارگان، فکر میکنن مهاجرت کنن از کشور به یه گشایش و آرامشی میرسن. اینا نمیدونن این مهاجرت که میخوان درست میخوان، اون مهاجرت از ایران به کانادا نیست، اون مهاجرت از دنیا به آخرته. میره کانادا میره اوضاع بدتر میشه، میره فرانسه میره بدتر میشه، میره هلند میره بدتر میشه، برمیگرده آمریکا میره بدتر میشه. این نتیجهش نیست، این با این هجرت ارزی، ارز به جای طول، از این نقطه به اون نقطه، از اون نقطه به این نقطه، این مشکل تو رو حل میکنه. تو نیاز به مهاجرت مکانی نداری، تو نیاز به مهاجرت مکانتی داری. باید بیای بالا، باید سطح وجودیت بیاد بالا. خسته ای، زخم خورده ای، رنج دیده ای، کم آوردی، درمانش از این کشور به اون کشور و پناهنده شدن و اینا نیست که هر جا میری میبینی هیچ جا وطنت نمیشه. با این مردمان انس نمیگیری، با این فرهنگشون، با این سبک زندگیشون، با این اخلاقیاتشون، با این اقتصادشون، میبینی نه نشد، نبود اونی که فکر میکردیم. تو بهشت رو میخوای، مثل اینکه ماهی که به ساحل افتاده میبینه اینجا خاک میره تو دهنش، میگه من برم به آسفالت برسم حالم خوب میشه، میره تو آسفالت غلط میزنه میبینه بازم خوب نشه، نه من برم تو جنگل حالم خوب میشه، میره تو جنگل باز میبینه حالش خوب نشه. یه کسی برداره اینو رمان کنه جذاب میشه. ماهی فقط دریا میخواد. هی این تنوع دادن تو خشکی اوضاع تو رو درست نمیکنه. تو این دنیا برات کوچیکه و کمه و سیرت نمیکنه و دردت به خاطر اینکه اینجایی. مهاجرت باید کرد، ولی مهاجرت الالله، اون هجرت الالله، اون درمان تو اونجاست. باید برید بیفتی تو آب، باید بیفتی تو دریا. اونی که فهمید اونجایی، دریاییه و عالمه، علم، این خودش علمه. خود همین فهمیدن این در نگاه خدا و قرآن علمه. اگه اینو فهمید، اگه حالیش شد، دیگه به دنیا دل نمیبنده. یه علامت علمه. عالم در فرهنگ قرآن کسیه که حالیشه که اینجایی نیست، اونجاییه و به اینجا دل نبسته، اینا رو به حساب نمیاره، به اینها دل خوش نکرد، به اینکه بهش میگن دکتر، به اینکه شاگرد داره، به اینکه کلاس داره، به اینکه اسمش رو بنر میزنند، به اینکه تیزر تلویزیونی داره، وقتی تلویزیون دعوتش میکنن اون پای مینویسن استاد نمیدونم هیئت علمی دانشگاه فلان، به اینا اینا مثلا شوخی، خنده است، بازی، جوک، چرت و پرت. اونجاییه، اونجا چه خبر؟ ما عند الله خیر من اللهو و من التجاره، ادامش چیه؟ والله خیر الرازقین. بعد فرمود که ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اگه حالیتون بشه، علم داشته باشید، میفهمید این از اون بهتره، اون ما عند الله خوبه. اگه علم داشته باشید، یعنی علامت علم عالم اینه که اون حالیش میشه اونجا خوبه نه اینجا. خب فرمود بندگان من اونقدی که علم دارن به دنیا بی رغبتن، اونقدی که جهل دارن به دنیا رغبت دارن، حالیش نیست، کیف میکنه با همین که دکتر میشه و با همین که رئیس میشه و رأی میاره، اوف کیف میکنه، مسته تا مدت ها با همین کیف میکنه. دوره ریاستش تموم شده، هنوز با مزه اون دوران ریاست 20 سال پیشش داره کیف میکنه، هنوز داره پوز میده رئیس اسبق فلان قبرستون بودم من، و تو خواب و خیالش اینه که برگردم به اون روزا، برگردم به اون ساعتا، چه روزگار خوشی بود، مینداختیم خط ویژه، درو برون وا میکردن، آسانسور اختصاصی داشتم، دفترم، میزم، وای چقدر کیف میداد، میز چقدر کیف میده، حکیم خاطر ببینه و با منشی تماهنگ کنه. الان دوره ریاست تموم شده، هیچکی نمیشناسته، خود با بری بشین اون پشت منشی برای تو هماهنگ کنه که بری رئیس رو ببینی. اینا نفهمیدن اینجاست، نفهمیدن اینه که تو و اینا اصلا اینا خیلی کمه، اینا هیچی نیست، اینا همش بازیه، اینا همش امتحانه، این ور میز، اون ور میز، پشت در منشی، اون روبروی منشی، همش امتحانه، همش موقعیت های امتحانیه، همه دارن امتحان میشن، اینجا بالا و پایین نداره، همش عرضه، همش همه در عرض، همه بالا پایینش، اون ور معنا پیدا میکنه، اون منشی از این رئیس گاهی بالاتره، اون ارباب رجوع از منشی بالاتره، چون اون بر اساس وظیفه و علم حالیشه تو این عالم چی کار است، وظیفه‌ش رو داره انجام میده. این رئیس حالیش نیست چی کار است، وظیفه‌ش هم انجام نمیده. این از همشون پایین تره، اینجا از همشون بالاتره، اون ور از همشون پایین تر، اون ور این باید به دست و پای اونا بیفته، این باید اونا رو راضی کنه، کلی حق از اونا به گردن اینه که ادا نکرده. اون منشی هرچی حق به گردنش بوده نسبت به رئیس مثلا ادا کرد. اینجا ما فکر میکنیم اون ماشین آنچهانی داره بالاتره، این موقعیت آنچهانی داره بالاتره، این 5 میلیون فالوور داره، دو با 236 تا فالوور میخوای بری مثلا با اون بشینی مناظره کنی؟ فکر کردی مثلا تو با 236 تا فالوور تو اندازه هستی که با اون که 5 میلیون فالوور داره؟ اون 5 میلیون حق و ناس به گردنشه، 5 میلیون زلالت ایجاد کرده، منم 236 تا هدایت ایجاد کردم. معیار به اون 5 میلیون 200 نیست، معیار به حق و باطله، به علم و جهله، به اینه که چی کار داری میکنی، بر چه مبنایی داری رفتار میکنی، حرفی که داری میزنی با چه شاخصی تشخیصش دادی، کجا اینو اندازه گرفتی وزن کردی، کجا دوخت و دوز کردی که حالا اینجا آوردی داری عرضه میکنی، تو هوای نفسه، تو توهماته، یا پای قرآن و اطرت؟ اینا ارزش میده. ما تو دنیا میگیم خوش به حال قارون، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، ای کاش ما از اینا داشتیم، وای چه زندگی داره، وای چقدر کیف میکنه، اسبا رو ببین، کنیزا رو ببین، طلاها رو ببین، صندوق پول رو ببین، و فردا تو خونش زمین میخورتش، میگه نه وای که انه لا یفلح الکافر، نه مثل که آدم کافر عاقبت به خیر نمیشه. خب و ما من احدن، کسی نیست که از زمه ها فقرت عینه به، هر کی دنیا رو بزرگ بدونه چشمش با همین دنیا پر میشه و چشمش روشن میشه. و احدی هم دنیا رو تحقیر نکرد مگر اینکه از دنیا سود برد. راه سود بردن از دنیا اینه که دنیا رو تحقیر کنی. تحقیر کنی یعنی هدف ندونی دنیا رو، شاخص فضیلت ندونی. داشتن پول معیار فضیلت نیست، خرج کردن پول معیار فضیلت. تحقیر کردن پول یعنی این، یعنی پولو باید به کار ببندی، پول وزیر پات باشه نه رو سرت. اونی از دنیا سود میبری که دنیا زیر پاشه نه روی سرش، اونی هم تو دنیا غرق میشه که دنیا روی سرش و بیچاره میشه. خدای متعال انشالله دل مرده بنده رو زنده کنه با این معارف و بیدار بشیم و آماده بشیم برای زندگی ابدی انشالله. والحمدلله رب العالمین.